اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در محضر جزء 26 قرآن کریم هستیم که از سوره مبارکه احقاف شروع میشه و تا آیه 60 سوره مبارکه زاریات ادامه پیدا میکنه. ما اولین آیاتی رو که مرور میکنیم آیات 4 تا 6 از سوره مبارکه احقاف خواهد بود. ببخشید. خب، خداوند می‌فرماید که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. ما آسمان‌ها و زمین و آنچه که بین این دو هست رو نیافریدیم مگر به حق و البته عجل تعیین شده، یعنی یک زمانی که ببخشید. یعنی یک زمانی که تعیین شده برای اون چیزی که آفریده میشه، یعنی هر چیزی که آفریده شده یک زمانی داره، یک عمر معین و اجل معلومی داره و خدا میگه ما هر چی رو که آفریدیم یک چنین زمانی براش تعیین کردیم. خب و در ادامه می‌فرماید که والذین کفروا اما انذروا معرضون. اما کسانی که کافر شدن از اون چه که نسبت بهش هشدار داده میشن اعراض میکنن. خب در ادامه خدا استدلال‌هایی رو، نکاتی رو از زبان اینها میگه. می‌فرماید که قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقنا ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرکن فی السماوات ایتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. خب حالا شما بگید که این کسانی رو که غیر خدا میپرستید، خدا در آیه قبل گفت که همه چیز رو من آفریدم، بعد رو میکنه به مشرکین میگه خب شما غیر این معتقدید، میگید که دیگران هم در آفرینش یا در تدبیر شریک خدا هستن. حالا بگید ببینم اینایی که غیر خدا صداشون میزنید به من نشون بدید چی آفریدن از زمین، یا آیا در آسمان ها شراکتی با خدا دارن. بعد هرچه که بخواییم بگیم بالاخره مبناش باید علم باشه، یعنی یک بالاخره کلام قابل دفاعی باید وجود داشته باشه، یک استدلالی، یک مطلب حقی، یک چیزی که قابل دفاع باشه به هر ترتیب. خدا در ادامه همینو می‌فرماید ایتونی به کتاب من قبل هذا، یا از یک کتابی که قبل از این قرآن اومده باشه، مثلا یک در واقع برای من بیارید، یک کتابی بیارید که اینو نشون بده، او اثارت من علم، یا یک به اصطلاح چیزی از یک مقدار، در واقع اثر از ماده ثور دیگه، یعنی برانگیختن، یعنی یک مقداری از علم که مثلا شما بهش رسیده باشید، یک علم قابل قبول و یک علم قابل دفاعی، یک علمی که منشأ مشخص و قابل پذیرشی داشته باشه، یک علمی که بالاخره هم شما بپذیریدش هم اون مخاطب شما که داره میشنوه این رو بتونه بپذیره، یعنی استدلال محکم و مستندی داشته باشه. ان کنتم صادقین، اگه در این ادعاهایی که دارید راست میگید. بعد دوباره در ادامه خدا میفرماید و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. حالا این آیه در واقع به این معناست که اون فرمایش قبلی خدا در آیه 4 رو نمیتونن محقق کنن. در آیه 5 خدا اینجوری میگه چه کسی گمراه تر است از اون کسی که غیر خدا کسی رو دعوت میکنه، کسی رو فرا میخواند، کسی رو میپرستد که تا روز قیامت هم هر چقدر صداش بزنه جوابشو نمیده. بدتر از اون اینه که وهم عن دعائهم غافلون، اصلا اونایی که صداشون میزنه این خودشون نمیدونن که این داره صدا میزنه، نه فقط جواب نمیدن. ببین یه وقت یه کسی میشنوه صدای منو اما جوابمو نمیده، یه وقت یه کسی اصلا نمیفهمه که من دارم صداش میزنم. خب این اصلا دیگه دلیلی برای جواب دادن نداره، وجهی نداره. کسی که متوجه نیست من دارم صداش میزنم چطور میتونه جواب بده؟ پس تا اینجا ببینید مرحله به مرحله خدا داره میگه، استدلال شبیه استدلال حضرت ابراهیم علیه السلام. میفرماید که اولا جواب شما رو نمیدن، تا روز قیامت هم صداشون بزنید جواب نمیدن. ثانیا اصلا از صدا زدن شما خبر ندارن، غافلن از اینکه شما دارین صداشون میزنید. ثالثا نکته ایه که در آیه بعد میفرماید، آیه 6 میفرماید که و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانو به عبادتهم کافرین. این نکته دیگه از همه چی جالب تره. میگه نه تنها اینا جواب نمیدن، نه تنها غافلن، بلکه وقتی که مردم مبعوث میشن هم اینا دشمن اون گروه خواهند بود، چون خب آبروشون رو بردن، اینها رو پیش خدا بدنام کردن که اینها خدا اینها رو شریک خدا قرار دادن و اونا باید تبری کنند از اینها پیش خدا، پس دشمنشون میشن. همینایی که تا دیروز شما داشتید صداشون میزدید میگفتید که اینا خدای ما هستن، اینا فردای قیامت دشمن شما میشن. و این که نسبت به پرستش اینها کافر میشن و پرستش اینها رو انکار میکنن، آقا اینا ما رو نمیپرستیدن، ما کانوی یا نا یعبدون، اینا ما رو نمیپرستیدن که به ما ربطی نداره اصلا، ما بهشون نگفته بودیم ما رو بپرستید، هر کاری کردن. بل کانوی یعبدون الجن، قبلا تو جای دیگه از قول بت‌ها اینجوری خدا میگه دیگه، میگه خدایا اینا جن رو میپرستیدن، جنی ها مثلا پرستش ما رو در نظر اینها زینت داده بودن، در اصل همون جنی ها رو میفرستیدن، به ما ربطی نداره. خب این بالاخره صحنه بسیار بسیار عبرت آموزیه، این صحنه که خدا داره وصف میکنه و قابل توجه، که ما باید بدونیم خدای نکرده اگر قرار باشه غیر خدا رو کسی بپرسته باید منتظر چه اتفاقایی باشه. آیه بعدی آیه 15 هست از سوره احقاف، خدا می فرماید و وصینا الانسان به والدیه احسانا، ما انسان رو سفارش کردیم که به پدر مادرش احسان کنه، نیکی کنه. حملت امه کرهن، مادرش او رو به زحمت با مشقت حمل کرد و به او باردار شد. و وضعته کرهن، و باز به سختی و به زحمت او رو بر زمین گذاشت. و حمله و فصاله 30 شهرا، در حالی که بارداری و شیر دادن او 30 طول کشید، 30 شد. خب تا همینجا یه نکته بگیم، این حمله و فصاله 30 شهرا عبارتی است که در فقه و در قضاوتی که امیرالمومنین علیه السلام کردن مؤثر بود و فقه در واقع فرمایش امیرالمومنینه دیگه، میگه چون شیر دادن رو خدا در آیه 233 فرموده والوالدات و یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران باید 2 کامل شیر بدن بچه هاشون رو، لمن اراد ان یتم الرضاعه، کسی که میخواد شیر دادن رو کامل کرده باشه باید 2 شیر بده. بعد اینجا که میگه و حمله و فصاله 30 شهرا، این که بارداری و شیر دادنش مجموعاً 30 طول میکشه، نتیجه گرفت امیرالمومنین که حداقل دوره حمل 6 ماه است و به خاطر همین در زمان عمر زنی متهم شده بود به اعمال منافی عفت به خاطر اینکه شوهرش رفته بود سفر و این خانم بعد 6 ماه فرزند آورده بود و متهم شد و امیرالمومنین بر اساس همین آیه اون زن رو تبرئه کرد و گفت که گناهی به او نیست. از طرف دیگه در فقه هم خب مثلا بحث میکنن که حداقل زمان شیردهی 21 ماه هست، یعنی بر اساس این قاعده 30 ماه خب اگر ما 9 ماه بارداری و 2 سال رو جمع بزنیم باید بشه 33 ماه، ولی چون قاعده شده 30 ماه نتیجه گرفتن آقایان که پس می شود حداقل زمان شیردهی رو 21 ماه تعیین کرد. خب در ادامه باز خدا می فرماید در ادامه آیه حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنتن، تا زمانی که این فرد به سن بلوغ رسید و بعد ادامه داد رشد رو به 40 سال رسید. خب این در واقع مراحل رشد دیگه، مراحل اصلی رشد، یعنی ما از این آیه نتیجه میگیریم که دو تا مرحله مهم تو رشد داریم، یکی در واقع سن بلوغ هست، حالا بین برای خانم ها تا و آقایون مثلا بین 13 تا 15 سال و یکی سن 40 سالگی هست که سن پختگی است. تو سن 40 سالگی که سن کمال محسوب میشه این آدم 40 ساله اینطوری دعا میکنه: قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، خدای منو در جایگاهی قرار بده، وضع با ز یعنی در واقع جای در جای خود مرتب کردن، خدای منو در یه جایی قرار بده، به گونه ای هدایت کن که بتونم شکر نعمتی رو که تو به من و به پدر و مادرم دادی به جا بیارم و ان اعمل صالحا ترضاه، و اینکه کارهای کار شایسته ای انجام بدم که مایه رضایت تو باشه و اصلح لی فی ذریتی، ضمناً در ذریه من هم برای من اصلاح کن، یعنی در ذریه من هم صلاح قرار بده، فرزندانم فرزندان خوبی باشن، برای من مایه خیر و برکت باشن. انی تبت الیک، پروردگارا من به سوی تو برمیگردم، و انی من المسلمین، و من از کسانی هم که اسلام آوردم و تسلیم فرمان تو شدم. خب آیه بعدی آیه 26 از این سوره مبارکه هست که ما باز با هم مرور میکنیم. میفرماید که ولقد مکناهم فی ما ام مکناکم فیه و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات الله و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. خدا میفرماید که ولقد مکناکم فیما ام مکننا ولقد مکنناهم فیما ام مکنناکم، خدا داره از اقوام قدیم مثال میزنه که ما اینها رو از بین بردیم، بعد راجبشون یه نکته میگه، میگه ما به اونها قدرت های دادیم که به شما ندادیم، میگه ولقد مکنناهم، ما اونها رو تمکین دادیم در چی؟ فیما ام مکنناکم فیه، در چیزی که شما رو در اون تمکین ندادیم، به شما در اون موضوع در اون زمینه قدرت ندادیم. ان اینجا ان نافیه است، مراقب باشید، جزء موارد محدود و معدودی است که در قرآن ان به این ترتیب به کار رفته که به جای ما در واقع از ان استفاده شده برای نفی. ولقد مکناهم فیما ام مکناکم فی، ما شما رو در چیزی تمکین دادیم که اونها رو در ببخشید اونها رو در چیزهای تمکین دادیم که به شما در اون چیزها تمکین و قدرت ندادیم. خب این نکته بود که فکر میکنم جلب توجه بهش شاید بد نبود. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا، ما به اونها گوش و چشم و قلبهایی دادیم، اما فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، اما گوشهاشون و چشمهاشون و قلبهاشون به دردشون نخورد. چرا به دردشون نخورد؟ افکانو یجحدون به آیات الله، چرا که آیات خدا رو انکار میکردن، جهد میکردن. جهد رو با انکار فرق گذاشتیم بینش، اگه یادتون باشه در شبهای قبل، یعنی در حالی انکار میکردن که به صحتش ایمان داشتن. جهدو به آیاتنا و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان، دیگه ما از این معنا در واقع جهد رو به این معنا میفهمیم. جهدو به آیف کانو یجحدون به آیات الله، چون چرا به دردشون نخورد؟ به این دلیل که اینها آیات خود را در حالی که به صحتش ایمان داشتن انکار میکردن. نتیجهش چی شد؟ و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون، اون چیزی که مسخره میکردن یعنی عذاب الهی بر سرشون نازل شد و بر اونها، برای اونها قطعی شد و به اصطلاح اون چی که فکر میکردن نیست به سرشون اومد. خلاصه آیه بعدی، آیه آخر این سوره است که ما با هم مرور میکنیم، آیه شریفه 35 میفرماید صبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همچنان که صاحبان اراده از پیامبران صبر کردن، تو هم به همون ترتیب صبر کن ای پیغمبر. ولا تستعجل لهم، برای اونها چیزی را به عجله نخواه. حالا این که میگه به عجله نخواه، شاید یه دلیلش رحمت خدا باشه، یعنی بالاخره یه فرصتی بذار براشون بمونه. حالا توی پیغمبر اگه عذاب کنی، اگه دعا کنی، نفرین کنی، قطعا این نفرین مستجاب میشه، ولی نکن این کار. ولا تستعجل لهم، برای اونها شتاب نکن در عذابشون. کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من نهار، چرا؟ چون اون روزی هم که اینو میبینن انقدر سریع براشون خواهد بود که گویا فقط یک ساعتی از روز مثلا درنگ کردن و انگار چیزی نگذشته. یعنی این زمان ممکنه پیش من و شما که در حال زندگی کردنیم زمانی به حساب بیاد، اما پیش خدا و حتی پیش خود ما ها بعد از این که از این دنیا میریم دیگه این زمان خیلی کوتاه و چیزی به حساب نمیاد. پس میگه که الا لم یلبسو، گویا اینها اون روزی که اینو میبینن کأنهم یوم یرون ما یوعدون، اون روز وقتی که اون روزی که آنچه را که وعده داده شدن میبینن یعنی عذاب، لم یلبسو الا ساعتا من نهارن، گویا جز یک ساعتی از روز درنگ نکردن. بلاغون، این بلاغی است، این ابلاغ خداست، تبلیغ خداست. بلاغون اینجا خبر برای مبتدای محذوف، یعنی هاذا بلاغون، این تبلیغ خداست، این در واقع حجت رسا و بلیغ خداست. فهل یهلکوا الا القوم الفاسقون، و آیا جز قوم فاسق کسی هلاک می شود؟ یعنی نمی شود. به اصطلاح پرسش انکاری است دیگه. سوره بعدی، سوره شریفه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، آیات 4 تا 6 از این سوره رو ما با هم یک مروری می کنیم. ببینید خدا در آیه 4 شکل روبرو شدن با کفار رو به ما میفرماید که باید به چه ترتیب باشه. میفرماید که الان همین امروز این روزها این آیه به دردمون میخوره. میفرماید که فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، وقتی با کافران دیدار کردید، برخورد کردید، دیدار نه یعنی رفتین حال احوالشون رو بپرسید، یعنی در جنگ وقتی به اینها برخورد کردید، فاذا لقیتم الذین کفروا، وقتی در جنگ با اینها برخورد کردید، فبر و رقاب، گردنهاشون رو بزنید. ببینید یک روشی در زبان عربی هست که برای تأکید به جای اینکه فعل بیاره خدا به جاش مصدر میاره، یعنی مصدر رو به صورت منصوب، شبیه یعنی یه جور شبیه مفعول مطلق میشه دیگه، میگن مفعول مطلقی که جانشین فعلش شده. اینجوریه، مثل اینکه بگه فبر بر رقاب، میگه فبر بر رقاب، به جای فعل امر اینجا مصدر آورده. تکلیفتون چیه وقتی کسانی که کافر شدن با کفار برخورد کردید، با کسانی که کافر شدن برخورد کردید تکلیفتون چیه؟ فبر بر رقاب. این دقیقاً اصطلاحی است که ما رو به یاد رویه نظامی میندازه. به جای اینکه بگن آتش کنید میگن چی؟ آتش. این سرعت و شدت عمل نظامی رو این شکل ادبی، این نحوه بیان میفرماید. به جای اینکه بگه اضربوا رقابهم، مثلا گردناشون رو بزنید، میگه فبر بر رقاب. پس زدن گردنها قاعده اینه، گردنها باید زده بشه. تا کجا؟ تا کی؟ حتی اذا اسخنتموهم، تا زمانی که اینها رو به اصطلاح به قدر کافی تضعیف کنید و به اصطلاح ماشین جنگیشون از کار بیفته. اما وقتی ماشین جنگیشون از کار افتاد دیگه خدا اصرار نداره به کشتن. یعنی معمولا قاعده خدا مهربانی و رحمت است. در نتیجه میگه که حتی اذا اسخنتموهم، وقتی اینا رو در واقع آسیب به قدری آسیب دیدن که دیگه ماشین جنگیشون از کار افتاد، فشد دل وساق، اینها رو محکم ببندید. حالا محکم ببندید یعنی اسیر کنید. اونی که تسلیم شد و دیگه ماشین جنگی که از کار افتاد دیگه به کشتن اصرار نداشته باشید، اما اسیرشون کنید تا نتونن دوباره برن یه مثلا یک گروه دیگری تشکیل بدن و باز بیان با شما بجنگن. پس فشد دل وساق. حالا بعد از اینکه اینا رو اسیر کردیم چه کار کنیم؟ اینا برده میشن؟ نه. میفرماد فاما منن بعدو و اما فداءن. حالا بعد از اینکه این کارو، بعد از اینکه جنگ تمام شد و آبها از آسیاب افتاد و به اصطلاح ماشین جنگی کفار منهدم شد، بعدش شما یا بر اینها منت میگذارید و بدون دریافت چیزی اینها رو آزاد میکنید، یا اینکه فدیه میگیرید و آزاد میکنید. تو این آیه اصلا حرفی از اسارت و بردگی نزده. حالا اینم برای ما جالبه دیگه، بهتره که ما یادمون باشه که بردگیری و بردهداری در اسلام یک چیز حد اقلیست، و اون هم به خاطر اینکه در زمانی که به اصطلاح اسلام داشت، قرآن داشت نازل میشد، شرایط برده ها از جهت اجتماعی به گونه ای بود که نمیشد همون جا و همون روز و همون لحظه خدا حکم آزادی همه برده ها رو امضا بکنه. اما عملا در مسیر رو خدا یه جوری چید که برده های موجود آزاد بشن و به برده های موجود کس دیگه اضافه نشه. و اگر ما این مسیر رو نرفتیم و اشتباه کردیم، خب یه بخشش ایراد از مسلمانی ما بوده، قرآن اینو نخواسته از ما. خب الان قاعده بردگیری تا سالها بعد اجرایی بود و به قدر این متاسفانه این سنت زشت اجرایی بود و عملی بود که ما دولتی داریم در دولت در واقع دولت‌های اسلامی به اسم دولت ممالیک، یعنی دولت بردگان و بندگان، که حالا البته باز هم بردگان در حکومت اسلامی به هیچ عنوان شرایطشون مثل شرایط برده ها در امت‌های غیر مسلمان نبوده ها، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. یعنی مسلمان‌ها اون فرمان خدا رو به اون شکلی که باید انجام میدادن انجام ندادن، در اون مسیر مقداری کوتاهی کردن. حالا تا کی؟ حتی تا و الحرب و اوزارها، تا زمانی که جنگ بارهای خودش رو به زمین بگذاره و به اصطلاح جنگ کاملا آرام بشه. حالا وقتی این اتفاق افتاد، یادتون باشه ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم، یادتون باشه این برای اینه، این تخفیفی که داریم بهشون میدین، مثلا میگیم نکشید همه رو، یا مثلا بالاخره یه وقتی هم اگر آزادشون کردید به جایی بر نمیخوره، برای چیه؟ برای اینکه یا شما بدانید به هر حال این چیزی که شما دارید قدرتی که خدا بهتون داده ها، از پیش خودتون نداشتید ها. فکر نکنید مالک الرقاب همه عالم هستید، نه خیر. یادتون باشه که ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا بخواهد میتواند که آنها را یاری کند و پیروزشون کنه بر شما. ولکن لیبلو بعضکم به بعض ولی قاعده خدا اینجوریه که میخواد اینطور عمل میشه که بعضی از شما رو به بعضی دیگه آزمایش کنه، یعنی شما وسیله آزمایش هم دیگه هستید در دنیا. بعد میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. یادتون باشه به خاطر انتقام از کسی نرید اونا رو بکشید. صرف انتقام دلیل کافی برای کشتن و برای آزار دادن نیست. و نه، چرا خدا این عبارت رو چجوری میگه؟ این عبارت تسکینیه دیگه، میگه یادتونم باشه حالا اگه کسی کشته شد از شما، کسانی که در راه خدا کشته شدن خدا اعمالشون رو گم نمی کنه، اعمالشون پیش خدا ثبت است. سیهدیهم و یصلح بالهم در آیه 5 میفرماید خدا اینها رو هدایت میکنه و خیالشون رو در آخرت راحت میکنه. و یدخلهم الله الجنة عرفها لهم، و اونها رو داخل بهشت میکنه، بهشتی که قبلا اون رو براشون بهشون شناسانده، براشون تعریف کرده و اینها میدونن که دارن وارد چه فضایی میشن و خدا چه قولی بهشون داده. خب آیه بعدی آیه 15 که وصف جذابی از بهشت، حالا اب نداره ما کمی بهشت رو البته حالا مراتب بهشت فراوان، بعضی مراتب معنوی خیلی ویژه داره که حالا ما ممکنه درکش برامون آسان نباشه، ولی خب اینجا این نعمت‌های بهشتی رو خوبه با هم مرور کنیم، یه مروری برامون بشه. بالاخره شاید از باب لمثل هذا فلی عمل العاملون ما هم تشویق شدیم و فعالیتمون رو برای به دست آوردنش بیشتر کردیم. خدا می‌فرماید که مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل بهشتی که متقون اهل تقوا وعده داده شدن ایناست، اینجوریه. فیها انهار من ماء غیر آسن، در اون بهشت رودهایی است از آبی که به اصطلاح متعفن نشده، توش هیچ آلودگی نیست، بعد یعنی آب خالص، آب زلال. و انهار من لبن لم يتغير طعمه، و باز نهرهایی از شیری که طعمش تغییر نکرده، شیرم شیر تازه، شیر به اصطلاح گوارا. و انهار من خمر لذت للشاربین، و نهرهایی از خمر و شرابی که برای نوشندگانش مایه لذت است. حالا این خمر بهش چه خمریه ما نمیدونیم، خمری است که خدا میگه کسی برای کسی مستی نمیاره، برخلاف خمر دنیاست. بعد حالا دیگه اینجا خدا به اجمال برگزار کرده، ما هم بر اساس قاعده فلمت و حاد جونفی ما لیس لکم بهی علم اقرار میکنیم که نسبت بهش علم نداریم و راجبش چیزی نمیگیم. بعد میفرماید که انهارون من عسل مصفا، و به اصطلاح نهرهایی از عسل خالص، عسل به اصطلاح شفاف، عسلی که هیچ به اصطلاح ناخالصی درش نیست. بعد اینها پس اینها براش در این بهشت هست. و لهم فیها من کل ثمرات، و در اون بهشت برای اونها از هر میوه‌ای هست، هر چی دلشون بخواد. ولی اینایی که خدا گفت تا اینجا اینا مادیاش بود، یه چیزایی داره بهشت که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه به قلب بشری رسیده، به خیال کسی رسیده. میگه و مغفرت من ربهم، و اون چیز طلایی که در بهشت هست آمرزشی است که خدا اکه از طرف پروردگارشون براشون در نظر گرفته شده. حالا اینجا نکته جالب اینه که بر اساس این قاعده یه دفعه آخه در آیه بالا گفته بود افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله، آیا کسی که واتبعوا اهواءهم، آیا کسانی که بر بینه و آیه ای از طرف پروردگارشون هستن مانند کسانی هستن که کار زشتشون براشون تزگین داده شده و از هواهای نفسشون پیروی کردن؟ اینجا میگه افمن کان کذالک، آیا کسی که اینجوریه، یعنی این چیزا رو ما بهش میدیم که اینو نگفته، میگه یه دفعه میگه کمن هو خالدون فی النار و سقو ما ان حمیمن فقطع امعاءهم، مانند کسی است این آدم، مانند کسی است که آیا این آدم مانند کسی است. واقعا نمیدونم اینجا چرا این اول سوالو نیاورده، چون این کمن پرسشیه، چون خبری اگر بگیریم که اون متقون که هیچ وقت شبیه اینا نیستن، پرسش انکاری باید معنا کنیم دیگه. خب پرسش انکاری باید اینجوری میفرمود، باید میگفت افمن کان مثلا مثله کذالک، آیا کسی که مثلش اینجوریه، یعنی ما چنین چیزی نعمتای اینطوری براش در نظر گرفتیم، کمن هو خالدون فی النار، مانند کسی است که در آتش جاودانه خواهد بود، و سقو ما ان حمیمن، و آب داغی رو بهشون می نوشانند، فقط تا امعاءهم، و این آب به قدری سوزان است که همه اعضا و جوارح داخلیشون رو قطع می کنه و از میان می بره، می سوزونه. آیا این مثل این دوتا با هم برابره؟ خب این دوتا نکته‌ای بود که بالاخره ذیل این آیه می شد با هم مرور بکنیم. آیه بعدی که از این سوره ما انشاءالله بررسی میکنیم آیه 24 هست. خداوند در آیه 24 میفرماید که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنند یا بر قلبهای قفلهاش محکم شده؟ ها برمیگرده به قلوب. آیا اینها تدبر در قرآن نمی کنن یا نه نمیتونن تدبر کنه؟ یه قلبهای این وسط هست که این قلبها رو به اصطلاح نکره آورده، نگفت او علی قلوبهم اقفالها، چون نمیخواد بگه همه اینها قلبهاشون قفل شده مهر خورده. بالاخره خدای با بشر به کرامت و رحمت برخورد میکنه، میگه یا شاید اینجوری که یک دست از این قلبهایی از این گروه مهر بهش خورده شده و قفل شده و هیچی نمیتونن بفهمن. اینجا نکته جذاب این آیه به نظر من اینه که اگر کسی اهل تدبر نبود باید نگران بشه از این که شاید خدا این قلب رو قفل زده و نخواسته که در این قلب به روی معارف الهی باز بشه، و اگر این طور بود باید انسان به خودش بیاد و با تضرع و بالاخره انابه به درگاه خدا از خدا بخواد که در قلبش رو به روی معارف الهی باز کنه و راه او رو برای تدبر در آیات خودش هموار کنه به فضل و کرم و رحمت خدا انشاءالله. آیه بعدی آیه 38 از این سوره است. می فرماید که ها انتم ها اولائه تدعون لتون فقو فی سبیل الله، شما اینجوری هستید که دعوتتون می کنن که در راه خدا انفاق کنید. فمنکم من یبخل، اما یه دست شما هستن که بخل می‌ورزند. بخل می‌ورزند یعنی چی؟ یعنی اون چه که خدا مال خدا رو که بهشون داده خدا که انفاق کنن نمی‌کنن. و من یبخل فإنما یبخل عن نفسه، اما یادتون باشه هر کی بخل بورزد از خودش بخل ورزیده. والله الغنی، و خدا بی‌نیاز است، و انتم الفقراء، و شما نیازمندانید. و این تتولو یستبدل قوما غیرکم، اگر شما روی گردان بشید از انفاق و فکر کنید که مال شماست و ندید، یستبدل قوما غیرکم، خدا یک گروه دیگه غیر شما رو جای شما میذاره. ثم لا یکونو امثالکم، بعد اون قومه که خدا جای شما میذاره اونا مثل شما نخواهند بود. خدا اینجا چند تا نکته داره میگه خیلی مهمه به نظر من، اینها هر کدومش نکات بسیار مهمیه. یکی این که امتحانی که خدا از انسانها زیاد میگیره امتحان انفاقه. خب الان خیلی ها هستن هزینه های بسیار، حتی در بین افرادی که ظاهرا متدینن هزینه های بسیار سنگین میکنن، مثلا فرض کنید طرف سال پیش گوشی خرید، میره دوباره این گوشی رو عوض میکنه، یه دفعه میبینید چند ده میلیون تومان هزینه شد بالاخره. بعد یا مثلا لباس‌های بی دلیل، عرض شود ماشین‌های بی دلیل، حالا بالاخره هر چقدر دستش میرسه دیگه، خرج‌های بی دلیل، غذاهای اضافه، خیلی کارهای اضافی ما انجام میدیم که متاسفانه این در بین افراد ظاهرا متدین ما هم فعلا رایج شده و چیز عجیبی نیست. اگر نبود این پدیده، اینجور نبود که الان بسیاری از متدینین ما در خانه هایی در واقع سکونت دارن که این خانه ها حتی به خیال بعضی از این بیچاره هایی که مستأجر هستن هم نمیرسه که حالا مثلا اصلا شکل و قیافش چه شکلی باشه، حالا چه برسه به این که به این خیال به این فکر باشن که بخرن. اصلا کاری نداریم. اگه ازشون بپرسیم میگن خب ما مثلا پدرمون داشته، مادرمون داشته، نه ما کار کردیم فلان چنان. آقا درسته کار کردید، قبول، اما خدا از شما خواسته که بر اساس قدرت تولیدتون انفاق کنید، نخواسته که برید در واقع مالی رو که میشده در جامعه اسلامی هزینه بکنید انبار کنید و تبدیل کنید به یه سری کالاهای بی مصرف و بلکه کم مصرف، و بعد هم وقتی میان بهتون میگن آقا فلان جا فلان کس فلان گرفتاری رو داره. ما بعضی وقتا میبینیم که مثلا بعضیا برای نان شبشون موندن، بعد به یه کسی اگه مراجعه کنن میگه قسم جلاله میخوره که ندارم، در حالی که برای همین کارهایی که عرض کردم پول فراوانی وجود داره تو خانه او، در وسلا خانواده او. خب این نکته ایستی که خدا میگه که ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقو فی سبیل الله، شما رو ما صدا میزنیم، دعوتتون میکنیم برای اینکه در راه خدا انفاق کنید. نکته جذابش اینه که شبیه وقتی خدا داره الان ما رو صدا میزنه که برای جنگ و قتال صدا میزنه. مثلا تو جنگ هم همین جوریه دیگه، آقا سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، بدوید اشتابید به سوی مغفرت پروردگارتون، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه. اینجا هم همین جوریه، ما شما رو صدا میزنیم که بیاید انفاق کنید، یعنی من به پول شما احتیاج ندارم، اما برای اینکه شما مشق بندگی کنید باید این کارو بکنید، باید بیاید انفاق کنید، از مالی که خدا بهتون داده ببخشید. فمنکم من یبخل، رسما خدا اینجا اصطلاح بخل رو به کار میبره، از بین شما گده هستن بخل میورزند نمیدن و از سر بخل نمیدن، نه که ندارن که بدن، دارن و نمیدن. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، اما هر کس بخل بورزد، نکته جذابش اینه، خدا آفریننده ماست، خدا خزائنش لا تنفد و خزائنه، خزائن خدا که تمامی نداره، که محتاج ما نیست، که ما رو خواسته بزرگ کنه، گفته بیاید شما ببخشید، شما بدید، در نتیجه میفرماید و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، اگر کسی نداد از خودش بخل کرده، نسبت به خودش بخل کرده، نه که مثلا فرض کنید اینجوری فرض کنید که یعنی اگه کسی بخل ورزید یعنی به فلانی نداد، اینجور نیست که مثلا حالا فرض کنید یه مریضی بود ما پول درمانشو ندادیم یعنی ما نسبت به اون مریض بخیل بودیم، نه، ما نسبت به خودمون بخیل بودیم. چرا؟ خدا گفته بود به اصطلاح بیایید انفاق کنید من 700 برابر بدم، شما نیومدید انفاق نکردید، سود 700 برابر رو ازش گذشتید دیگه. شما خیلی میگن یه کسی به یه امیری به یه زاهدی گفت که تو خیلی به اصطلاح زاهد هستی، خیلی نسبت به دنیا اعراض داری، بعد اون زاهد بهش گفت که انت ازهد و منی، تو از من زاهدتری. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه من زاهدم در دنیا، تو زاهدی نسبت به آخرت. من اگر نسبت به دنیا زهد دارم و چشمم به دنیا نیست، تو از من زاهدتری، چون تو نسبت به آخرت از آخرت خودت چشم پوشی کردی. من تعجب میکنم از کسانی که خدا بهشون قدرتی داده. من حقیقتا پیش خودم بارها برای اینها دل سوزوندم، گفتم اینا بیچاره ها، اینا باید دلسوزی کرد براشون، خدا بهشون قدرتی داده، مثلا علمی دارن، حالا یکی مهندسه، یکی پزشکه، یکی حقوق بلده، یکی حالا یکی یه چیزی بلده دیگه، هر کی کاری ازش برمیاد. بعد اینا میتونن از طریق خرج کردن این چیزی که این علمی که خدا بهشون داده همجوری راه برن و ثواب جمع کنن. بعد به جای اینکه این نه تنها این کارو نمیکنن، بلکه میره میگه نه میدونی چیه، تو علاوه بر این پولی که قانونن باید بابت فلان عمل به من بدی، یه چیزی هم اضافه به من بده. این دیگه نهایت در واقع بی نصیبی و بی بهرگی از اون علمیه که خدا بهش داده. نه تنها به اون شکل طبیعیش قانع نیست، بلکه بیشتر از، یعنی اون از این انفاق نمیکنه، مجانی انجام نمیده، غیر از این یه چیزی بیش از حقش هم از طریق همین علمی که خدا بهش داده میگیره. این واقعا از خودش نسبت به خودش داره بخل میورزد. چرا؟ در ادامه آیه خدا همینجوری میگه، میفرماید والله الغنی و انتم الفقراء، خدا بی نیاز است و شما فقیرید. فکر نکنید خدا فقیر است و خدا از شما مال خواسته، نه خیر، خدا خواسته شما دریافت بکنید. این راهی است برای دریافت کردن، نه برای پرداختن. این دفع نیست، این به اصطلاح قرض خواستنی که خدا از ما خواسته، نخواسته که ما به اصطلاح قرض به خدا بدیم، از سر بی‌نیازی نیست که خدا از ما قرض بخواد. میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، کیه که به خدا قرض حسن بده، قرض نیکو بده، تا خدا براش چندین برابر پسش بده. و ما اینو رد میکنیم. خب اون کسی که رد میکنه خود نسبت به خودش بخل کرده دیگه، نسبت به کسی دیگه. چیز جذابتر اینجاست، میگه و این تتولو، آو اگر شما رویگردان بشید، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، خدا یه قوم دیگری رو میفرسته به جای شما، جای شما میذاره، اینا مثل شما نخواهند بود. اینا میبخشن، اینا بزرگی میکنن، اینا همون چیز میگه عرض شود که تو سوره مائده، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اینجوریه دیگه، خدا یه قومی میاره، اونا مثل شما نخواهند بود. خیلی واضح، من به شما احتیاج ندارم، نمیخواید شما جزء خوبای عالم باشید، نباشید. ما یه عده‌ای رو میاریم که دوست دارن جزء خوبای عالم باشن، اصلا مهم نیست که شما نبودید. خب سوره بعدی سوره مبارکه فتحه. ما امشب راجع به این آیه زیاد حرف زدیم، عرض شود که من معذرت میخوام، بالاخره بعضی وقتا بعضی موضوعات برای خود من جذاب میشه و من رو به وجد میاره. یکی از این موضوعات موضوع انفاقه. خدا این وعده انفاق 700 برابر رو که داده به مؤمنا واقعا جذابه، واقعا خواستنیه. یعنی چه کسی هست که این وعده 700 برابر رو چشمشو نگیره؟ آخه الان انسان‌های کم مایه میرن مثلا فرض کنید سکه میخرن، چه میدونم دلار میخرن، باعث گرانی در مملکت اسلامی میشن برای یک عددی کمی، مثلا دیگه چقدر میشه؟ 2 برابر میشه ها، بیشتر که نه، اصلا 10 برابر میشه، بیشتر که نمیشه، 700 برابر که نمیشه. تازه 700 برابرم بشه هنوز خدا کم گذاشته، که اون مثال سوره بقره رو اگه دقت کنید میگه 700 برابرم والله یضاعف لمن یشاء، همون 700 برابرم از باب مفاعله است، گفتم براتون فکر میکنم تو جزء سوم، همونم خدا چندین برابر میکنه، باز چندین تا 700 تا، انقدر که نتونی بشموری. بعد ما اونو میگذریم ازش، اینو میگیریم. خیلی جالبه، خیلی جذابه. سوره مبارکه فتح سوره بعدی ما هست. ما آیات 1-3 رو با هم مرور میکنیم. میفرماید انا فتحنا، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو ای پیغمبر فتح روشن و آشکاری قرار دادیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خداوند برای تو از ذنب تو آنچه را که از پیش فرستادی و آنچه که از بعد خواهد آمد اینها را ببخشه. و یتم، حالا راجع به این بیشتر توضیح میدم، و یتم نعمته علیک و نعمتش رو بر تو تمام کنه و یهدیک صراطا مستقیما. این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، مایه بحث فراوون شده، چالش های فراوون ایجاد کرده که مگه پیغمبر گناه داره اصلا که خدا ببخشه؟ ولی ذنب به معنای اثر گناه هست، نه به معنای خود گناه. ذنب به از ماده ذنب هست دیگه، یعنی دنباله، یعنی اون کاری که نتیجهش وخیمه، نتیجهش مطلوب نیست. از اون جایی که پیامبر یک امت داره، اگر خودش هم کار بدی نکرده باشه، وقتی امتش یه کاری میکنن که خطاست، این کار خطا یک عوارض اجتماعی داره. مثل همون کشتی که خود پیغمبر میگه که اگر تو کشتی نشستید یه نفر کشتی رو سوراخ کرد، اگه دیگران جلوی این سوراخ کردن رو گرفتن، هم اون نجات پیدا میکنه هم بقیه نجات پیدا میکنن، اگر نگرفتن هم او غرق میشه هم بقیه غرق میشن. حالا امت اینطوریه، چون مردم کوتاهی میکنن، یه سری به اصطلاح یه عوارض سوی بار میشه ولو به خود وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. من برای این ماجرا یه مثال میزنم. خالد ابن ولید، پیغمبر فرستادش برای به اصطلاح اینکه قومی رو مذاکره کنه باشون و تسلیم بشن و اسلام بیارن. بعد وقتی خالد ابن ولید با سپاهش رفت اونجا، اونا گرفته بود، فرض رو بر این گذاشت که اینا دارن دروغ میگن، و بعد اینها رو سلاحاشون رو ازشون گرفت، و وقتی سلاحاشون رو ازشون گرفت و اینا تسلیم شدن، مردانشون رو از دم تیغ گذرون، و این کار خیلی با برای پیغمبر گران تمام شد. پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاد، دیه اینها رو داد، خالد ابن ولید رو به شدت مؤاخذه کرد، و بعد اینجوری فرمود: اللهم انی ابرأ الیک مما فعل خالد، خدای من اظهار بیزاری میکنم به تو، به درگاه تو، از کاری که خالد کرد. بالاخره این کار ذنب است، این کار یک عوارضی داره، هرچند پیغمبر در این کار گناهی نکرده، اما دیگه این ذنب گرفتاری است که برای جامعه اسلامی ایجاد شده دیگه. شما الان نگاه کنید، این رفتاری که بعضن ما داریم میکنیم، گریبان آقا رو هم میگیره در جامعه اسلامی و به اون نسبت میدن دیگه، و این همون چیزی است که امت داره انجام میده، این عوارض اجتماعی اون امت است. خدا داره میگه من میخوام اینا رو برای تو ببخشم پیغمبر، اینا رو بیامرزم، یعنی این آثار سوءه که بر امت تو بار میشه، چه زمانی که تو هستی و چه زمانی که تو نباشی. این متأخر رو میتونیم به زمان بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم نسبت بدیم، که ما ان شاء الله، حالا یک حدس است، شاید این لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر یک جور وعده تلویحی ظهور مولامون حجت ابن الحسن و اصلاح آن چیزی باشد که ما امت پیغمبر تباه کردیم و از بین بردیم. و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. این از اینجا من نتیجه میگیرم، میگیم که و خداوند تو رو به گونه‌ای نصرت کنه، یاری کنه، که این نصر توش شکستی نباشه. تو دعای افتتاح ما برای آقامون اینجوری دعا میکنیم: و انصره نصرا عزیزا، خدایا آقای ما رو یه جوری یاری کن که بعد از یاری تو دیگه بعدش هیچ شکستی در کار نباشه و کسی هیچ در واقع راهی برای غلبه بر آقای ما و پیروان آقای ما نداشته باشه. خب عرض شود محضرتون که زمان ما کم شد. آیه بعدی که ما با هم مرور میکنیم آیات 11 و 12 سوره مبارکه فتح هست. خداوند در آیه 11 میفرماید که سیقول لک المخلفون من الاعراب، یه عده‌ای هستن در بین بادیه نشینان که فرمان پیغمبر رو مبنی بر جهاد جدی نمیگیرن و جا میمونن عمدن، میشینن همراه به اصطلاح زن و بچه، میگن ما نمیتونیم مثلا، حالا عذرهای بی دلیل میارن. الان هم همین کارو دارن میکنن. سیقول لك المخلفون من الاعراب، جامونده ها از بادیه نشینان اطراف میگن که شغلتنا اموالنا و اهلونا، ای پیغمبر مال و فرزندانمون ما رو باز داشت از اینکه با تو همراه بشیم، فاستغفر لنا، برای ما استغفار کن، خدا ما رو بیامرزه، ما اشتباه کردیم بالاخره. بعد خدا اینجوری میفرماید یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، اینا به زبانهاشون چیزی میگن که در قلبهاشون نیست. چقدر این عبارتها به سر آشناست، چقدر ما امروزا این روزا زیاد میشنویم این چیزا رو. آره خدا انشاءالله که فلانی رو، شهید فلانی رو خدا رحمت کنه، ما که کوتاهی که ما، خدا ما انشاءالله ما رو ببخشه. ما چقدر ما از این حرفا زیاد میشنویم، چقدر ما زیاد میبینیم که مثل سلیمانی هایی باید برن خونشون رو بذارن، جونشون رو بذارن، بعد یه دیگه بیان از نردبان های سیاست همینجوری دونه دونه پله پله برن بالا، بعدم بگن که آره خدا این شهید عالی مقام رو با مثلا اهل بیت مشهور کنه، ما رو هم یک جوری حرف بزنن، یعنی خدایا آره ما بالاخره بهانه بیارن دیگه، ما در یک فضای دیگری مشغول خدمت هستیم فلان چنان. بالاخره شغلت نا اموالنا و اهلونا، بالاخره ما کار داشتیم، ما درس داشتیم، ما مشغول یک خدمت در یک حوزه دیگری بودیم. بالاخره حال چقدر این حرفا آشناست، خلاصه چقدر بوش بوی آشنای این عبارت ها، چقدر نفاق در جامعه زیاده و چقدر پیغمبر و خداوند خوب این نشانه ها رو به ما دارن نشون میدن. بعد پیغمبر بهشون اینجوری میگه، چون خدا گفته بود یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، با زبانهاشون چیزهایی میگن که در قلبهاشون نیست دیگه. خدا چی میفرماد جوابشون؟ میفرماد قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، بگید ببینم اگر خدا براشون، برای شما نفع یا ضرری بخواد، ضرر یا نفعی بخواد، حالا به ترتیب خدا آیه بگیم، اگر خدا برای شما ضرر یا نفعی بخواد، چه کسی برای شما در مقابل خدا یا از خواست خدا مالک چیزی است؟ چه کسی میتونه این رو جلوی اینو بگیره که اگه خدا ضرر یا نفعی برای شما خواست، این ضرر یا نفع به شما برسد؟ کی مانع میشه؟ بل کان الله بما تعملون خبیرا، بلکه خداوند از آنچه که شما میکنید آگاه هست. اینجور نیست که شما فکر کنید ما میریم پیغمبر رو فریب میدیم، میگیم آره دیگه ما نتونستیم دیگه، مثلا پیغمبر ما رو میگذره از. بعد میفرماید که بل ظننتم الان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم، اینجوری نیست که شما مشکلتون این نبود که اهلی هم ابداً، ببخشید مشکل شما این نبود که شغلتکم اموالکم و اهلوکم، شما مشغول مال و فرزندتون نشدید، شما گمان کردید که پیامبر و مؤمنان به این سفر جنگی که دارن میرن، از این سفر جنگی هرگز زنده و سالم بر نخواهند گشت. و زوی نذالک فی قلوبکم، و این مطلب در قلبهای شما تزیین یافت. چقدر آدم ها پارسال گفتن که آره این ماه آخر جمهوری اسلامی فلان چنان، حالا دیگه بالاخره و خدا چه خوب گذاشت در کاسه خیلی ها. و ولنتم و نسو، و شما بدگمان شدید به خدا، و کنتم قوما بورا، و شما قوم تباه و از بین رفته ای بودید، و خودتون در واقع از میان رفتنی هستید. و این بالاخره نکته ایست، نکته جذابیه. این دوتا آیه متاسفانه در جامعه ما مصداق زیاد داره، و خدا ما رو از مصادیق این دوتا آیه قرار ندهد به فضل الهی. ما فکر میکنم زمانمون بله زمانمون چندان نمونده. حالا آیه 25 رو هم یه سری بهش بزنیم، ولی فرصت زیادی نداریم، دو سه دقیقه وقت داریم. آیه 25 رو فقط میخونیم با هم. میفرماید که هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. اینها یعنی کفار، کسانی هستند که کافر شدن و شما رو از این که به مسجد الحرام برسید باز داشتن و اون چارپایانی رو که شما به اصطلاح میخواستید ببرید اونجا قربانی کنید برای خدا، اون رو هم جلوش گرفتن که به جایگاه خودش برسه. ولولا رجال و مؤمنون و نساء و مؤمنات، اگر این نبود که مردان مؤمن و زنان مؤمنی هستن، لم تعلموهم، که شما اینا رو نشناختید، انتطعوهم، که ممکن بود اگه ما به شما بگیم برید به جنگید با کفار، اینها بهشون آسیبی برسه، فتصیبکم منهم معرتون، و به خاطر آسیبی که به اینها میرسه به اصطلاح عوارضش، نتایج سوءش به شما هم برسه، به غیر علم، معرتون به غیر علم، یعنی به اصطلاح یک عوارض سوی به خاطر اینکه شما یه مؤمنی رو مثلا ندانسته زخمی کردید یا کشتید یا بالاخره آسیبی بهش زدید. اگر نبود که اینطوری بشه، ما به اصطلاح شما رو به اونها فتح میدادیم. حالا خدا داره به اصطلاح اون ماجرای صلح حدیبیه رو اشاره میکنه بهش. بعد میفرماید که لیدخل الله فی رحمته من یشاء، این رویه‌ای که الان هست برای اینه که خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خودش داخل کنه. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، اگر اینها به اصطلاح به این مسیرشون ادامه بدن، ما کسانی از اینها رو که کافر شدن به عذاب بسیار دردناکی، شکنجه و عذاب خواهیم کرد. باشه، انشاءالله برای جلسات آینده و جزهای باقی مانده، انشاءالله که خدا در این ماه رمضان دیگه این روزهای آخر اگر تا حالا ما رو نبخشیده، ما رو ببخشه و بیامرزه. عذرخواهی میکنم اگر کلام من نقص داشت، هم از آستان قرآن و هم از شما دوستان عزیز، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.